الان دیگه فقط اسمتون و منو اشکال نداره، سوالی که قبلا دادی بودی همون همون
که نمیشه
پیش کنید. حالا الان میخواید این که میزونش کنید که اسم کمیشین هم ببینه.
ما هم قدر میشتیم همون کسی
هست؟ نه با حالا نشان میخوام بیارم
همه میبینم
این میز و چیز بگونه این میز و مثلا این صندلی جوش تغییر بگیریم
مرا نکن زنده بیش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. خب اگر اجازه بدید شروع کنیم. ما به این یک دو جلسه نیاز داشتیم عنوان جلسات مقدماتی که می‌داریم بیشتری با هم آشنا بشیم، من هم حواسم جمع بشه که کار رو باید به چه شکلی جلو ببرم. از این جلسه در واقع بحث‌های اصلی رو آغاز می‌کنیم، در کنارش فعالیت‌های عملی خودمون رو هم پی می‌گیریم. قرار بوده دوستان در جلسه قبل سوالاتی رو مشخص بکنن که بر اساس اون سوالات یه عناوین و موضوعاتی استخراج بشه که در طول این دوره عزیزان زحمت بکشن و گام به گام مراحل یک تحقیق واقعی رو با کمک همدیگه طی بکنیم. این مطالبی که برای من نوشتید خب به عنوان اولین نوشته‌ای که به دست من میدید رضایت بخشه، یعنی قابل قبول هست، اگرچه نکاتی هست که در نوشته‌های بعدیتون یواش یواش انشاءالله اصلاح می‌فرمایید. نماینده محترم کلاس اینها رو به این عزیزان توضیح بکنید. آره اون دیگه آخر خودش میمونه دیگه. نه میگم آسفالیش میگم فقط توی اون برگاه های کوچیک. آره اگر ندارید من یه چند تا اضافه آوردم میتونم قرض بدم. فقط توی این برگاه ها بنویسید فعلا. نه دو تا فقط دو تا چون کارمون چیزه اینجا فقط فعلا آموزشی بعدا تکمیل میکنید. الان قرار شده که این رو که داشته باشید من توضیح میدم و اون دو تا منبعی که گفته بودم رو آره اون رو توی این برگه ها اگه نوشتید نگه دارید بعدا به من برمیگرده. از اون موضوعشون میتونید پیدا کنید. موضوع رو بگید، بگید موضوعش اینه.
آیا تغییر عادتش؟
همون اولش رو بخونید.
یا سوء شدن آن در هنگام دروغ گفتن یا خجالت کشیدن به چه دلیله؟
خب نیستش.
آقای بصیری هم که نیستش.
من
عنوان پیشنهاد دادم دیگه. این یه رساله پیدا کردم با این عنوان. اینو به عنوان موضوع به شما پیشنهاد کردم.
اینم به عنوان مقاله.
آره عنوان تحقیق کلاسی پیشنهاد. آره اون چیزی که به من دادید یا قرار بدید این جلسه دایرهش خیلی گسترده است. اگر دقیق عمل کرده باشید این موضوع هم تو اون پیدا میشه. چون قرار نبوده منبع به من معرفی کنید، قرار بوده شما کتاب شناسی به من معرفی کنید و توی کتاب شناسی اگر یه مقداری شباهت یا نزدیکی مفهومی وجود داشته باشه حتما شما در مورد موضوعی که من خدمتتون عرض کردم یه چیزی پیدا میکنید. ولی اجمالا چند تا نکته توی این چیزی که ازتون خواستم نهفته است. اولین نکته اینه که برای یافتن منبع اول باید بریم سراغ کتابشناسی هست. یعنی قبل از که بریم کتاب پیدا کنیم، قبل از که بریم مقاله پیدا کنیم، اول باید بریم ببینیم آیا کتابشناسی در رابطه با این موضوع وجود داره یا نداره. چرا؟ چون اگر وجود داشته باشه شما در واقع بخش مهمی از کار شناسایی منابعتون انجام دادید. نمیخواد دیگه برید تک تک بگردید. یک کسی قبل از شما این زحمت کشیده، همه رو در آورده. درست شد؟ مثلا اگر کتابشناسی فرض کنید که علامه طباطبایی رحمت الله علیه وجود داره، یعنی یک کسی اومده تمام کتابایی که ایشون نوشته رو و تمام کتابایی که در رابطه با ایشون نوشته شده رو تو یک کتاب جمع کرده، اگر شما می‌خوای یه مقاله‌ای در مورد علامه طباطبایی بنویسی، دیگه نمی‌خواد بری بگردی. اون بنده خدایی که زحمت کشیده محصول کارش در اختیار شما هست و خیلی راحت شما میتونی منابع را از درون کتابشناسی استخراج کنی. پس گام اول در جستجوی منابع مراجعه به کتابشناسی ها هست. این یک نکته. حالا نکات بعدی هم خدمت شما عرض خواهم کرد. آره یعنی جستجوی اینترنتی هم در حقیقت یکی از روش‌های جستجوی منابع هست. ولی شما الان که برید کلاس کامپیوتر اول به شما داس آموزش میدن. وقتی میرید کلاس برنامه نویسی اول به شما C++ درس میدن. اونا دیگه استفاده نمیشه ولی اونا درس میدن. چرا؟ چون پایه اوناست. پایه ها رو بخونیم بیرم تا برسیم به ویندوز و جستجوی اینترنتی. بنابراین اینا روش های پایه هست. ما باید اینا رو فرا بگیریم. بله وقتی بیایم جلوتر موارد دیگه هم توضیح میدیم. اما بحث این جلسه ما تکمیل حرفایی که تو جلسه قبلی زدیم. دو جلسه در مورد مفهوم تحقیق و معنای تحقیق با هم صحبت کردیم به طور پراکنده. اگر بخوایم یه نوعی سازماندهی بکنیم بحث‌های مربوط به مفهوم تحقیق رو، گام اول لغت‌شناسیه. شما تو هر موضوعی هم وارد بشید این کار خودتون انجام میده. هر کتابی رو باز بکنید ببینید که اولین کاری که می‌کنن لغت رو بررسی می‌کنن. خود واژه تحقیق گفته میشه که مصدر باب تفعیل هست، از ریشه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده و ثابت شدن. برای این مفاهیم، یعنی برای این معانی که ذکر شده، من مصادیق و مواردی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. همینطور به معنی حقیقت کردن، درست کردن، به کنه مطلب رسیدن و واقع چیزی رو به دست آوردن هم اومده که امروز شما از تحریف بیشتر این رو مراد میکنید و بیشتر در واقع به دنبال این هستی که کنه مطلبی رو پیدا کنید، حقیقت مطلبی رو در واقع کشف کنید. ببینید در طور با این معانی که ذکر کردیم در ادبیات فارسی شهری وجود داره، حتما میفهمید که این مالکی هست، چون به اصطلاح سیاق شعر به خوبی نشون میده که شاعرش کی هست. حالا ببینیم دوستان با شعر هم سرکار دارن یا نه. این شرط مهربانی و تحقیق دوستی است. معنی کنید و
ثابت شدن
دوستی است. که چی؟ این رو فرمایید که از بحر دوستان بری از دشمنان جفا. برای اینکه دوستی تو ثابت کنی باید این آمادگی رو داشته باشی که به خاطر دوستانت از دشمنان ظلم و ستم و جفا ببینی. خب اینجا تحقیق به معنی ثابت کردن اومده که توی اون معانی که عرض کردیم اومده بود. خب اینام که از سعدی بوده. کلمه دیگری که داریم کلمه پژوهش هست که معادل این به کار میره. معمولا در این فضایی که ما به سر میبریم تحقیق و پژوهش رو به یک معنا به کار میبرن، ولی خب این به لحاظ بحث لغویش کمی با هم فرق میکنه. پژوه به معنی تفحص و تجسس است و پژوهش که اسم مصدر هست به معنی پژوهیدن، یعنی تحقیق کردن، جستجو کردن. فردوسی میگه که پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هر چه باشد به ژرفی ببین. بقیش هم بگم تا معناش جور در بیاد. ممکنه آره آره جستجو خویش اشتباه. ها سوال نویسی. بله بله سوال نویسی یه قاعده است از زبان فارسی آره که اصطلاح خیلی ها مقیدن که این حتما انجام بشه از جمله حضرت عالی، ولی من یادم هست که ما معظم رهبری یه وقت گله داشتن این که چرا حالا اصرار میکنن که اینا همش جدا نوشته بشه. به هر حال قاعده زبان فارسی هست، من با شما موافق هستم که این باید جدا نوشته بشه. عرض کنم خدمت شما که در ادامه میگه که همی جان من در نکوهش نهی، چرا دل نه اندر پژوهش نهی. میگه که خب برو تحقیق کن، بررسی کن، تفحص کن، از پرتگاه، از کمین، از ضربه خوردن بترس. هر کسی بهت میزنه هر چی که باشه تو با دقت درش تعامل کن، اشکال نداره. میگه چرا هی خودتو نکوهش میکنی؟ چرا هی خودتو سرزنش میکنی؟ چرا پژوهش نمیکنی؟ خب حالا برای پژوهش کردن باید چه کار بکنه؟ ببینید ادامه شعر چجوریه. میگه که زهر کشوری گرد کن مهتران، بزرگان، اندیشمندان، متفکران، فهول به قول علما، اینا رو جمع کن، از اخترشناسان و افسونگران، دانشمندان، منجمین و حالا اون زمان این افسونگران، جادوگران، اینا جز دانشمندان حساب میشدن. سخن سر به سر مهتران را بگوی. تمام اون اندیشه های خودتو، دغدغه های خودتو، حرف های خودتو برای این بزرگان مطرح کن، پژوهش کن و راستی بازجو. در اثر اون گفتگو و مکالمه و مباحثه‌ای که با اون بزرگان دارید حقیقت رو و راستی رو در نهایت پیدا میکنید. پژوهش کن و راستی بازجو، یعنی تحقیق بکن، پژوهش بکن، حقیقت رو میتونی پیدا کن. خب با این مقدمه مختصر متوجه میشیم که در ادبیات فارسی این واژه بسیار کاربرد داشته و معنی مشخص معینی داره که خیلی نیاز به بحث نداره. هر فارسی زبان به راحتی متوجه میشه که معنی لغوی این پژوهش یا تحقیق چی هست. اما در اصطلاح ما یک در واقع بازار آشفته‌ای داریم. هر کسی که در مورد تحقیق کتاب نوشته یه تعریف هم براش کرده. من فقط به یکی دو تا از نمونه ها اشاره میکنم، قصدم تایید یا رد اینا نیست، چون اینقدر این تعریف زیاد است که واقعا گزینش بین اونها برای ما خیلی سخت و دشوار است. با خودمون یه تعریف خلاصه ای در نهایت ارائه میدیم که اون مورد قبول بیشتر کسانی هست که تو این وادی دارن کار میکنن. آقای آریانپور که یک دیکشنری دوها داداشن، یک دیکشنری زبان انگلیسی هم نوشتن، از اولین کسانی هستن که این درس روش تحقیق رو تو کشور ما راه انداختند و کتاب نوشتند و تدریس کردند. این آقای آریانپور میگه که پژوهش عبارت است از کشف و دریافت آنچه بر دیگران مجهول است. نکته که گفتم، یه سوال مطرح کنید که این سوال مجهول شما نباشه فقط، بلکه به نوعی مجهول دیگران هم باشه، اونا هم دوست داشته باشن پاسخشو بدونن، و نیز گشودن و گستردن و روشن تر ساختن آنچه به اجمال بر دیگران معلوم است. پس دو تا محور برای تحقیقشون در نظر میگیره، یکی اون چیزایی که دیگران نمیدونن، اگر شما در اون مورد پژوهش بکنی، تحقیق بکنی، این معنی تحقیق اینجا مصداق پیدا میکنه. یکی این که میدونن ولی به اجمال میدونن، شما به تفصیل میخوای این رو تبیین بکنی، این هم عنوان تحقیق برایش بار میشه. بیشتر سوالاتی که در ذهن ما میاد اینطور نیست که ما خالی از ذهن باشیم. من گفتم یه سوال رو در نظر بگیرید که پاسخشو ندونید، ولی یه جمله معترضم داره، ممکن از یه چیزایی میدونید ولی اجمالی هست، اطمینان ندارید. بنابراین جا داره با عملیات تحقیق اون اجمال رو به تفصیل در واقع بیان بکنیم و از اون حالت ابهام در بیاد. آقای دیگری هست اونام غلامرضایی، این هم از نویسندگان این اون آریانپور قدیمی بود، اون غلامرضایی جدید اخیراً مثلا چند سال پیش یک کتابی نوشته، تحقیق به غور و تعمق و بررسی در موضوع خاصی گفته می شود تا در نتیجه جمع‌آوری مطالب، مقایسه و نقد آنها محقق به حقیقت مطلب دست یابد. میگه یه موضوع خاصی رو شما در نظر میگیری، یه مقدار اطلاعات در موردش جمع‌آوری میکنی و در اثر مقایسه و نقد و تحلیل حقیقت برای شما آشکار میشه. ما اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم از انواع و اقسام تعاریفی که وجود داره به طور خلاصه، میتونیم یک نکته جمع‌جوری رو به این شکل این عبارت خدمتتون عرض بکنیم که تحقیق تلاشی است منظم برای رسیدن به حقیقت. بیشتر اساتید ما، علمای بزرگوار، حتی حضرت آیت الله استادی هم روی این تعریف توافق دارن که تحقیق در واقع یه تلاش منظمه، تلاش علمی هست برای کشف حقیقت، برای رسیدن به حقیقت. که حالا این حقیقت چی هست و چه راههایی براش وجود داره، یادتون باشه اون در جلسات قبل با هم دیگه مقداری در موردش توضیح دادیم. اما هدف از پژوهش، حالا این نکته که میخوام بگم یه مقداری اهمیت داره، بیشتر دقت بفرمایید. هدف از تحقیق و پژوهش بر اساس اون چی که تا الان گفتیم، دستیابی و کشف حقیقت در یک موضوع معین. یه موضوع خاص در ذهن داریم، این موضوع خاص یه سری ابهامات و اشکالات و سوالات علمی در موردش مطرحه و ما قصد داریم حقیقت مطلب رو در ارتباط با این مسئله که بهش برخورد کردیم کشف بکنیم و پیدا بکنیم. اما این موضوع معین میتونه در رابطه با علوم مختلف مطرح بشه، یعنی در هر زمینه ما میتونیم یه موضوع معینی رو انتخاب بکنیم. اون حقیقتی هم که میخوایم کشف بکنیم، این حقیقت ممکنه دینی باشه، علمی باشه، فلسفی، هنری یا هر چیز دیگری. یعنی این حقیقتی که به دنبالش هستیم ممکنه حقیقت فقهی باشه، ممکنه یک حقیقت فلسفی باشه، حتی ممکنه یه بحث هنری باشه، یعنی در یه حوزه خاصی مطرح شده باشه، مهم نیست. مهم این است که اون قلمرو خاص، اون رشته علمی خاص، یا به تعبیر دیگه ماهیت اون سوالی که شما مطرح می‌کنید به کدوم یکی از اینا در واقع برخورد داشته باشه. بعضی از نکات رو توضیح دادم، مثلا برای دسته‌بندیش اینجا می‌خوام چند تا ویژگی تحقیق رو عرض بکنم. ذیل هر کدوم از اینا کلی حرف برای گفتن است. منتها به دلیل زیر وقت فقط من توضیح مختصر میدم خدمتشون. اول اینکه تحقیق یک فعالیت منظم و برنامه‌ریزی شده هست. نمیدونم تجربه خانه‌سازی دارید یا نه. اگه کسی خونه بخواد بسازه باید تمام مراحل عملیات ساختمانسازیش از قبل طراحی شده باشه و باید برای همه مشکلات و موانع و گرفتاری هایی که ممکنه پیش بیاد از قبل فکر کرده باشه. مثلا حتما باید یک نقشه مصوب داشته، نقشه‌ای که به تایید شهرداری هم رسیده باشه. اگرچه حالا در عمل معمولا ما این نقشه رو به طور کامل اجرا نمی کنیم، ایرادی هم نداره، با مهندس ناظر گاهی اوقات آدم کنار میاد. تو تحقیق هم همینجوریه. تو تحقیق هم اون طراحی اولیه‌ای که شما دارید گاهی اوقات یه مقداری تغییر میکنه، مانعی هم نداره، تا 20% اجازه میده. ولی اون چیزی که مهمه این است که بایستی بر روی کاغذ بیاد که شما چه سوالی رو میخوای بررسی کنی، این سوال رو چجوری میخوای بررسی کنی، چه منابعی قرار استفاده بکنی. البته این چیزایی که اینجا توضیح میدید در مورد منابع بعدا تکمیل میشه، ولی اجمالا در اینجا باید اون منابع اصلی و اون منابع مهم رو شما معرفی بکنی. حتی باید برای ما بگی که اون گزارش تحقیقی که قرار بنویسی، اون مقاله‌ای که قرار بنویسی، اون رساله‌ای که قرار بنویسی، این چند تا فصل و چند تا بخش داره. باید معلوم باشه. تا این مقدمات مشخص نشه شما در طی عملیات تحقیق نمیتونی این قاعده نظم رو رعایت کنی. بنابراین یک فعالیت منظم و برنامه‌ریزی شده است، یعنی که نیازمند طرح و نقشه قبلیه، مراحل معینی داره. ببینید شما وقتی داری به موضوع تحقیقت فکر میکنی اصلا نباید فعلا دغدغه منبع رو داشته باشی. همه انرژی خودت رو باید صرف دقت در موضوع بکنی تا موضوع رو قشنگ حلاجی بکنی، موضوع قشنگ باز بشه و بفهمی که دقیقا دنبال چی قرار باشی. به قول طلبات میگن که میخوایم ببینیم سر کیو میخوایم بتراشیم، معلوم باشه. لذا وقتی موضوع مشخص شد حالا دیگه فقط دنبال منبع هستیم. وقتی داریم به منبع فکر میکنیم هی دیگه دغدغه مسائل دیگر رو نباید داشته باشیم. همه انرژی و همه توان صرف شناسایی منابع، مرحله به مرحله باید بریم جلو. البته همونطور که عرض کردم گاهی اوقات در یک مرحله کار شما تموم نمیشه. شما کلی منبع شناسایی کردی ولی نباید بنا رو بر این بذاری که دیگه تموم شد پس دیگه منبع نیاز ندارم. نه، در طول کار ممکنه بازم لازم بشه برگردی دوباره این شناسایی رو تکمیل کنی. خب اون کار محققین حرفه‌ای است. کسی که در مرحله آموزش تحقیق هست نباید بره سراغ موضوعی که منبع نداره یا کم داره، ولی محققین حرفه‌ای معمولا خودشون تولید کننده منبع هستن. شما فرض کنید یک مسئله فلسفی برای حضرت آیت الله جوادی آملی پیدا شده و تا حالا هیچ کسی در موردش کار نکرده، این رساله، مقاله، چیزی وجود نداره. این بنده خدا خودش منبع، خودش تولید کننده منبع. اگه مقاله‌ای بنویسه خودش میشه منبع. بنابراین اگر به موضوعی برخورد کردیم که منبع کم داره، نه اینکه نمیشود در موردش تحقیق کرد، چرا میشه، مثلا کار محقق حرفه‌ای است. محقق مبتدی نمیتونه بره سراغ موضوعی که منبع نداره. شرط انتخاب موضوع در مرحله دانشجویی و طلبگی این است که اون موضوع حتما منبع داشته باشه.
این طرحی که
می‌فرمایید همون پروتکلی که میگن که فرمای مخصوصی داره، ما هم اینجا یه نمونهش رو پر می‌کنیم. ولی باید بپرسیم ببینیم دوستان اینجا فرم پروپوزال چی دارن؟ آیا اگر دارن یا ندارن؟ اگر داشته باشن ما یه نمونه شو میگیریم. دو تا حوزه، یه طرح اولیه داره که میده دانشجو پر میکنه، بعد میارن تو شورا بررسی میکنن. وقتی موضوع تو طرح اولیه فقط موضوع هست، بعدم که موضوع تصویب شد بهش میگن برو طرح تفصیلی بنویس کن، بازی نظر استاد راهنماش بنویسه که تو همون طرح اولیه استاد راهنماش هم معلوم میکنن تو اون جلسه. الان دو تا رو با هم تلفیق کردن تو بیشتر جاها. یه فرم پروپوزال دارن که دانشجو یه نظر استادی که خودش دلش میخواد میره باهاش هماهنگ میکنه، اینو پر میکنه میاره، اگر تصویب بکنه موضوع با استاد راهنماش تصویب میشه. اول یه طرح اجمالی میدن، طرح اولیه میدن، بعدن تر تفصیلی که دیگه واسه آره اونم فرماش معلومه، سوالاتی هست باید جواب داده بشه. تحقیق یک فرایند است، یک پروسه است. یعنی چی؟ یعنی از یه جای شروع میشه یه جای تموم میشه. تو اون فرمای پروپوزال تو دانشگاه ها مثلا اگر یک ساله هست میگه بنویس در هر ماه چه کارهایی قرار انجام بدی. یعنی یک برگه میدن 12 تا چیز داره، به اصطلاح جای خالی داره. مثلا میگه ماه اول شما می‌نویسی بررسی و تایید موضوع، ماه دوم شناسایی منابع، ماه سوم نوشتن پروپوزال، ماه چهارم اینجوری تا آخر. مثلا ماه فرض 10 تا 12 نوشتن گزارش تحقیق، یعنی همون نوشتن رساله. سه ماه رو می‌ذارم برای تدوین، نوشتن، تایپ و چاپش. بنابراین وقتی میگیم یک فرآیند است، یعنی اینکه شما اگر 6 ماه فرصت داری برای نوشتن یه مقاله، از الان باید برای خودت معلوم باشه که تو هر هفته قرار چیکار بکنی. و باید کار هر هفته تو هم هفته تموم بشه. اگر بذاری کار عقب میفته. از اون ور یه هفته کم میاری از آخر 6 ماه. وقتی میگیم نظم، منظورمون اینه که یک عملیات 100%. الان شما ببینید تو این پروژه‌های مهندسی تابلو میزنن. مثلا میگم فرض کنید 200 روز مانده به افتتاح. فردا نوشته 199 روز به افتتاح. اینا شوخی نیست، حساب کردن. حساب کردن تا هر روز چقدر باید کار داره جلو. بله؟ نه این پروسه یا فرایند، یعنی شما زمان آغاز و پایانش رو مشخص کنید. اون زمان بندی یعنی شما هر مرحله رو در یه زمان خاصی باید انجام بدید. این در واقع یه جور تأکیده. ببین از زمانی که موضوعتون تصویب میشه و این نامه ابلاغیه رو به شما میدند، تو اون نامه اومده طی چه مدتی باید این کار انجام بشه. زمان بندیش به عهده خودته. ممکنه شما بگی آقا من 2 روز برای موضوع وقت میذارم و 2 ماه برای شناسایی منابع. این دیگه به دست خود شما از زمان بندیش. ولی فرایندش این فرایند با شما داشته باشی که 10 ماه فرصت داری، تو این 10 ماه باید کارتو انجام بدی و اینکه هر ماه چی کار میخوایی بکنی. ویژگی دوم، به حل یک مسئله معین یا پیدا کردن پاسخ برای یک سوال مشخص معطوف است. هر موضوعی که شما انتخاب، من به شما گفتم سوال به من بدید تا من به شما موضوع بدم. در عالم واقع عکسشه. یعنی شما موضوع می‌بینی که تو دلش باید یه سوالی شما پیدا کنی، یا یعنی اصلا موضوع با تو طراحی عنوان میگیم، میگه موضوع رو باید جوری شما در نظر بگیرید و این عنوان و این عبارت رو باید جوری طراحی بکنی که یه سوال از تو دلش بدرخشه. به قول خدا رحمت کنه از آیت الله مشکینی، ما توفیق داشتیم اون زمان که جوان بودیم، ایشون در قید حیات بودن، پنجشنبه ها میرفتیم خدمتشون برای کلاس اخلاق. من این از زبان مبارک خود ایشون شنیدم. میگفت من اون ابتدا که اومده بودم حوزه خیلی حالی نمیشد، متوجه نمیشدم که این که میگن و ضمیر هو در آن مستتر است یعنی چی. این ضربه و این ضمیر هو در آن مستتر است، مثلا شوخی میگفت، راست میگفت. میگفت به من گفته بودن یعنی تو دلشه. میگفت یه تیغ برداشتن این ضربه رو یک شکاف بذارن بیان زیرش نوشته هوت صفحه قبلی. اینو به شوخی برای ما میفرمودن. سوال باید یه جوری باشه که ببخشید عنوان تحقیق و رساله و مقاله باید جوری باشه که این سوال درش مستتر باشه. یعنی اگه کسی یک کمی دقت بکنه سوال تحقیق شما رو توش ببینه به عینه. بنابراین انتخاب عبارت برای عنوان تحقیق خیلی مسئله مهمی و فنی هم هست. زیاد اتفاق میفته که شما پیشنهاد میدید، موضوع میره تو شورا عوضش میکنن. یه گروه کارشناس نشستن میگن اینجوری نمیشه. این عنوان مثلا ابهام داره. این عنوان مثلا کلیه. این عنوان جهتگیری داره. این عنوان اصلا تحقیق پذیر نیست. سوال خوبیه ولی نمیشه در موردش تحقیق بکنی. خیلی جزئیه بفرض. اینا اشکالات فنی هست که تو عنوان ممکنه وجود داشته باشه و اون کسانی که موضوع شما رو تشریح میکنن اینا رو بهش توجه دارن. خب توضیح این مسئله این است که بدون داشتن مسئله یا سوال اساسا انجام تحقیق میسر نیست. ببینید بعضی ها میان یک موضوع رو همینجوری انتخاب میکنن برای یه تحقیق همینجوری انجام بدن. این فایده نداره. شما باید واقعا یک مسئله داشته باشی، باید واقعا یه دغدغه داشته باشی. اگر اینطور باشه اون تحقیق دلچسب میشه. یه قاعده داریم که در انجام تحقیق باید انگیزه وجود داشته باشه. حالا گاهی قاعده انگیزه ها ممکنه مادی باشه که الان متأسفانه بیشتر اینجوریه، ایرادی نداره، بالاخره انگیزه است، یه آدمو به حرکت وامی داره، ولی انگیزه خیلی خوبی نیست. اگر انگیزه علمی داشته باشیم، یعنی خودمونم دوست داشته باشیم که پاسخ این سوال رو پیدا کنیم، اون کار هم برای ما لذت بخش خواهد بود، هم نتیجه کار نتیجه بهتری خواهد بود. بنابراین تا ما یک سوال و مسئله نداشته باشیم نمیتونیم تحقیق انجام بدیم. من خودم قبلاها میگفتم که تو هم کلاس‌های روش تحقیق به تبعیت از اساتیدم میگفتم که فرضیه قلب تحقیقه. یعنی اگر کسی در تحقیق یه فرضیه رو تو ذهنش نداشته باشه پراکنده کار خواهد کرد، ولی اگر یه فرضیه‌ای داشته باشه این کارش انسجام پیدا میکنه. الان تجدید نظر کردم چون اون حرف از اساتیدم یاد گرفته بودم، خودم فهمیدم فرضیه قلب تحقیق نیست. قلب تحقیق سواله. چرا؟ چون ما در بسیار از تحقیقات اصلا فرضیه نداریم، نیازی فرضیه در عمده تحقیقات توصیفی اصلا فرضیه نداریم ما. درست شد؟ بنابراین اونی که قلب تحقیق هست سواله، و در کل تحقیق همه فعالیت‌های محقق متوجه سوال تحقیقه. یعنی هر مطلبی رو که میخواد بیاره، هر فیشی رو که میخواد برداره، باید حواسش باشه که این به کدوم قسمت از اون سوال میخواد پاسخ بده، این به کجای اون سوال مربوط میشه. اگر ربطی پیدا نکرد حق نداره اون داده رو بیاره توی نوشته خودش و ازش فیش برداره، چون به دردش نمیخوره، اضافه گویی است. بعدا ممکنه اساتید اشکال بگیرن میگن اینو این چی آوردی، میگه حذفش کنی، ربطی به موضوع شما نداره. یکی از اشکالات عمده ای که داوران میگیرن به رساله ها و مقالات میگن خروج موضوعی، شنیدید؟ نه، خروج موضوعی داره، ربطی به سوال شما نداره. این مطلب در جای خودش خیلی خوبه، مفیده، ولی ربطی به کار شما نداره. راهی انتخاب مسئله، بله، جای خودش از خواهند کرد. ما الان داریم میگیم که یه تحقیق چه خصوصیاتی باید داشته باشه. یکی اینکه باید مسئله محور باشه. اینکه چیکار بکنیم این موضوعی که انتخاب کردیم مسئله محور بشه، در جای خودش توضیح میدم. در ابتدای تحقیق گاهی اوقات ما در رابطه با پاسخ قطعی بی اطلاع هستیم. یعنی گفتم کم اتفاق میفته که ما یه سوالی داشته باشیم که هیچ چیز در موردش ندونیم. اگر یه وقتی، این تذکر منو جدی بگیری، اگر یه وقتی به یه سوالی برخورد کردی که هیچ چی در موردش نمیدونید، در انتخاب اون موضوع احتیاط کنید. چرا؟ چون خیلی برای شما دشوار خواهد بود تحقیق درباره این موضوع. اون جلسه مثال دارم، گفتم مثلا یه کسی بیاد بگه تأثیر سیاه‌چاله ها مثلا بر فلان موضوع، مثلا در ایمان به معاد. آقا سیاه‌چاله، من الان اولین بار مثلا فرض کنید که میشنم سیاه‌چاله، من که نمیتونم مثلا کلی عمرم صرف بکنم ببینم سیاه‌چاله ها چیا هستن. تازه اون علمی که این رو توضیح میده من بهش تسلط ندارم. یک عنوانی رو استاد من توی دوره دکتری به من داده بود، گفته بود که فرضیه در تحقیقات سه متغیره، نحوه تدوین فرضیه در تحقیقات سه متغیره. حالا یه ما بیشتر وقت نداریم که یک چیزی سر کلاس ارائه بدیم. کلی کتاب و مطلب خوندم در مورد این سه متغیرها، همش ریاضی، همش ریاضی. فرمولای سر در نمی آوردم اصلا، فاکتوریال نمی‌دونم یعنی چی. این پدرم در اومد تا تونستم 10 دقیقه اونجا سر کلاس صحبت کنم، آخرام اونجوری از من نفر نوری خوبی به من نداد. اگر می‌دونستم که موضوع چقدر مهمه در انجام تحقیق، من میگم حالا هر موضوعی به من بده میبرم چهار کتاب پیدا میکنم به خاطر چیز جمع جور میکنم دیگه. نه، همیشه اینجوری نیست. اگه یه موضوعی باشه که شما باشه آشنایی نداشته باشی، خود بکشی هم چیز به درد بخور از توش نمیتونی در بیاری، چون در تخصص تو نیست.
اون که میشه جدید، از جنبه دیگه که میشه جدید. بعد موضوع رو چجوری بگم که این تکراری بودنش مثلا چون به تکراری بودن
موضوع... خب همونو نقد میکنه دیگه. اگه مثلا فرض کنید یکی یه موضوعی کار کرده یک نتیجه گرفته، پاسخش رو بکن موضوع تحقیق خودت. مثلا یا آقای فرض کنید این آقای دکتر سروش رو که اسمش شنیدید، درست شد؟ یه بحث ما میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ ما میخوایم در مورد نقش زمان و مکان در استنباط احکام فقهی صحبت بکنیم. برخورد کردیم به چیزی این بنده خدا، قبل نظریه قبض و بسط شریعت، درست شد؟ خب حالا ارتباطش نمیدونم تا چه حد میشه اینا رو به هم ارتباط داد، ولی اجماع تو خودش که همین میگه، میگه مبنای بحث من همینه. یعنی علت این که دارم این نظریه رو مطرح میکنم به خاطر اینکه این قاعده رو قبول دارم، قاعده نقش زمان و شرایط در احکام فقهی. خب بنابراین شما میتونی نتیجه ایشون رو بیاری تو موضوع خودت نقدش بکنی، درست شد؟ نقد نظریه قبض و بسط شریعت در ربط زمان و مکان در استنباط احکام فقهی. یا مثلا فرض بکنید در ارتباط با موضوع شناسی که از دوستان عنوان رو میگفت، عنوان رساله من هست، روش شناسی حضرت امام رحمت الله علیه در استنباط مثلا احکام به اون چیم قطود معاملات. حالا مثلا میگیم در احکام فقهی اصلا کلن امام روش شناسی اجتهادیش چی؟ یعنی ایشون در استنباط احکام فقهی به چه روشی عمل میکرده؟ درست شد؟ این اینو قبلا کار کردن، یه کسی کار کرده به یه جنبندی هم رسیده، یه روش خاصی رو میگه این روش شما این قبول نداری، درست شد؟ شما میگی نقد اون روش که موضوع تحقیق شما، عملا داری همون کار رو بازنگری یا بازخانی، حالا بازنگری شاید خیلی دقیقه، بازخانی یا به قول علما تأملی در فلان مسئله، این کار شدنی است. این رو میخواستم عرض بکنم خدمت شما که گاهی اوقات ما پاسخ قطعی رو نمیدونیم ولی یه حدسایی میزنیم به دلیل اطلاعاتی که داریم، به دلیل مطالعاتی که داشتیم، یه حدسایی میزنیم. این حدس رو ما میتونیم به عنوان فرضیه تحقیق در نظر بگیریم و اون رو به آزمون بگذاریم تا ببینیم اعتبار داره یا نداره. دوباره تکرار میکنم، گاهی اوقات سوال ما یه جوریه که پاسخهاش تا حدودی مشخصه، چندین پاسخ نسبتا مشخص وجود داره. ما از بین اون پاسخ ها یه پاسخ رو که به نظرمون قوی تر هست انتخاب میکنیم. معلوم نیست واقعا این پاسخ اون باشه، هنوز تحقیق نکردیم که، ولی اون پاسخی رو که به نظر ما محکم تر هست، قوی تر هست، اون رو انتخاب میکنیم به عنوان فرضیه تحقیق و بعد یک سری عملیات انجام میدیم تا معلوم بشه که این فرضیه که ما انتخاب کردیم اعتبار داره یا نداره. مثالی که تو کلاس ها همیشه میزنن اینه، میگن مثلا شما میرید خواهی خودروتون رو روشن کنید، روشن نمیشه بسته به این که شما این ماشین رو از کی داشت، مثلا دست شما بوده. این ماشین از دیروز گرفتی، خب شرایط فرق میکنه، ولی یه موقع این ماشین 10 سال دسته. بسته به این که شما چقدر اطلاعات میکانیکی و فنی داشته باشی، عوامل زیادی موثر. میتونی حدس بزنی دیگه، میتونی حدس بزنی که ماشین چشه. اگه فنی باشی ممکنه بگی که خب این از نوع استارت خوردنش معلومه که باتیش ضعیف. اگه ماشین قدیمی بود، از اون پلاتینی ها بود، میگفتی مثلا پلاتینش ممکنه خال زده. چرا؟ چون هر 2 هفته یه بار میزنه، شما مثلا برنامهش دسته. یا به مدتی بنزین نزدی، ممکنه بگی این گیج بنزینش خرابه، این بنزین نداره روشن نمیشه. میگم بسته به اطلاعاتی که داری میتونی حدسای گوناگون بزنی. فرض کنید 4 تا حدس زدی، حالا چیکار بکنیم؟ خب این حدسا رو باید امتحان کنیم دیگه. اگه میگی باتریش خوابیده، خب معلومه یه باتری نو میاری میذاری، اگه روشن شد معلوم باتریش خراب بوده. میری باک بنزین رو تست میکنی، اگه بنزین داشته باشه معلومه دیگه. بنابراین فرضیه ها رو بایستی به آزمون گذاشت تا معلوم بشه کدومی که از این فرضیه ها درسته. به این میگن روش علمی تحقیق. در روش علمی تحقیق برای سوال یا سوالاتی که مطرحه فرضیه میسازن و بعد اون فرضیه رو به آزمون میذارن. چنانچه فرضیه جواب داد، میگن پاسخ پیدا کردیم. اگر جواب نداد میرن سراغ یه فرضیه دیگه. آره آزمون خطای فرضیه های منتها محقق کامل یا محقق چی بگیم متبحر حاضر حرفه‌ای کسیه که فرضیه هایی رو انتخاب میکنه که مثلا تا 90% احتمال اعتبارش وجود داشته باشه. هر چقدر دانش فرد بیشتر باشه، هر چقدر تخصصش بیشتر باشه، فرضیه محکمتری رو بیان میکنه و احتمال اینکه رد بشه خیلی کم. شما سوال داشتید. بله، فرضیه حاصل دانش و به اصطلاح آگاهی ماست و قدرت تخیل ما. کسانی که قدرت تخیل استاد ما میگفت رو، اونایی که قدرت تخیل قوی تری دارن فرضیه های دقیق تری میتونن بسازن. خیلی مهمه. بعضی از آدم ها ذاتن اینجوری هست، به محض اینکه به یک مسئله برخورد میکنن ده ها فرضیه به ذهنشون میرسه اتوماتیک. اینا قدرت انتقال بالایی دارن. من در ویژگی های محقق حتما خواهم گفت. اینا قدرت انتقال بالایی دارن، توانایی های ذهنی خیلی فوق العاده ای دارن. اینم بگم، همینجا بگم، هر کسی نمیتونه محقق خوبی باشه. یه سری خصوصیات هست که اکتسابی هم ممکنه نباشه. بیشتر خصوصیات یک محقق کامل اکتسابیه، ولی بعضیش فطریه، کارش نمیشه بکنی. اینکه ذریب هوشی یه نفر بالا باشه یا پایین باشه دست خودش نیست. میدونی که ذریب هوشی زیاد تغییر نمیکنه. بچه باهوش از همون بعد به تولدش معلومه، از همون بعد به تولد معلوم است که این ذریب هوشیش چقدره. معمولا هم انسان ها در طول عمرشون ذریب هوشیشون زیاد تغییر نمیکنه. اونی که تغییر میکنه گاهی اوقات حافظه است. حافظه ممکنه ضعیف بشه، ممکنه از دست بره یا تقویت بشه، ولی ذریب هوشی میگن ثابت بودن. این که حالا اونا میگن، من نمیدونم. خب اما نکته بعدی این است که تحقیق به دنبال بررسی مسائل نو و یافتن پاسخهای جدید است. یعنی کار تکراری فایده ای نداره. آخه یه کاری که دیگران کردن ما میام دوباره همون انجام بدیم، مگر اینکه یه وجهی پیدا بشه. یه وجهی پیدا بشه مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میخواد شما از یه جهت دیگه بهش نگاه کنید. یه کسی اومده یه آیه قرآن رو از دیدگاه یه مفسر نگاه کرده، شما میخوای همون آیه رو از دیدگاه یه مفسر دیگه نگاه بکنید، خب فرق میکنه دیگه، یه موضوع نیست. بنابراین اینجا هم بایستی ما توضیح بدیم که اساسا گسترش علم نتیجه همین ویژگی. یک علم چجوری فربه میشه؟ از طریق انباشته شدن. یعنی هی دانشمندان، محققان مطالب جدید، نظریه های جدید، یافته های جدید، فتوا های جدید پیدا میکنن، میاد روی این هی بزرگتر و بزرگتر و گسترده تر میشه. ولی اگر قرار باشه یک رشته علمی هی همینجوری کارهای قبلی رو تکرار بکنن و یه چیز جدیدی هم نداشته باشن، اون علم پیشرفت نمیکنه که. دقیقاً دقیقا همینجوره. یعنی علت این که نه، اونها که درسته، اصلا علت پیشرفت فقه در گذشته و رکودش در الان همینه. این که در گذشته فقه اینقدر پیشرفت کرده به طور که گاهی اوقات مثلا یه فقیه بزرگی ظهور میکرد، میگن تا 100 سال بعد از اون کسی جرئت نمیکرد چیزی بگه. خب اون فقیه چجوری این همه رشد و پیشرفت کرده؟ به دلیل اینکه هی دنبال مود حرفای تازه بزنه، چیزای جدید بگه، چیزی که این روزا این مقداری کم رنگ شده. افراد دیگه نه اون جرأت و شهامت و شجاعت رو ندارم. بعضی هم که به عیده به خود من گفتن آقا دیگه چیزی باقی نمونده، قابل قبول نیست، ما اینقدر مسئله داریم، اینقدر نکته گرفتاری ها و مشکلات و مسائل فقهی و غیره داریم که از بس بهشون نرسیدیم درمانده شدیم. ما الان در باب حکومت اسلامی کلی مسئله داریم، ما در تجارت خارجی، در اقتصاد بین الملل کلی مسئله داریم، کسی نیست بیاد تو میدون. بنابراین اگر تحقیق نتیجهش به یافتن یک مسئله نو منجر نشه، اون تحقیق به درد نمیخوره. چه فایده ای داره؟ برای چی اصلا انجامش دادی؟ البته بازم پرانتز باز بکنم، گاهی اوقات ممکنه به نتایج برسیم که قبلی ها رسیدن. خب فایدهش چیه؟ فایدهش اینکه اون تقویت میشه دیگه. یه حرفی یه کسی زده، ما یه تحقیق دیگه میکنیم، به همون حرف میرسیم. یعنی آقا اون حرف بنده خدا مبنا داشته، پایه داشته، محکمه، اون باید بیشتر بهش توجه بکنیم. بله؟
قلده اگه فرض شد درده
میشه. منطقه حالا اثبات این که واقعا قلده کشف شده خیلی کار ساده نیست. کسی ادعا نمی کنه. از بین محققین من اون جلسه هم توضیح دادم. محققین ما بنده ندیدم. شما اگر دیدید بفرمایید. کسی رو ندیدم که به آقا این حرفی که من زدم دیگه آخرین حرف بود و همین هست و جزی نیست. من ندیدم. بنابراین اثبات این که قله کشف شده به این سادگی ها میسر نیست. ولی بله حرف شما درسته. اگر کسی یا این دیگه تای خطه دیگه اگر کسی جلوتر بخواد بره اون دیگه ضلالت و سقوط و گمراهی کرد. پرش میسوزه باید کرد. همطور که عرض کردم بررسی صحت و سوم و یافتهای قبلی هم میتونه مسئله جدید باشه. یک کسی یک تحقیق کرده به یه جایی رسیده شما شک داری. شما شک داری. میخواید دوباره بررسی بکنی یا نه دیگران شک کردن شما میخواید بگید شک شما بیمورد میخواید صحتشون نشون میدید. اینا میتونه یه تحقیق باشه.
بررسی میشه
یا همون نقد و بررسی یه مقام دیگه هست. شما در واقع گاهی اوقات میخواید در واقع میخواید درستی مطلب رو اثبات بکنی. تو نقد میدونی نقد عام است. نقد عام است بیان نقاط ضعف و نقاط قوت. درست شد؟ خب اما شما نمیخواید نقاط مثلا ضعفشو بگی. شما میخواید بگی آقا این اشکال بهش وارد نیست. این ایرادایی که شما میگیری این ایرادا قابل رد کردنه. این یک عنوان دیگری از غیر از نقد. گاهی اوقات این اشتباه هم مرسومه. میگن نقد و از نقد فقط اشکال میفهمن. وقتی میگن شما آقا فقط نقد میکنی به خاطر اینی که معنای از نقد میفهمه اینه. یعنی نقد نه اشکال گرفتن یعنی فقط ایراد گرفتن. اینجور نیست. نه نقد نقد یعنی یه نقد کتاب. شما تا الان نقد کتاب کردی؟ نقد کتاب نه یعنی اینکه فقط ایرادای کتاب رو بگیرن. یعنی کتاب رو بررسی کنی نقاط قوت و ضعفش رو بیان کنی. شما برو همین الان برو 4 تا نقد کتاب بخون ببین تو اول میاد چیکار میکنه. من خودم داور پایان‌نامه هستم دیگه. ما به عنوان ناقد داور یعنی ناقد نقد کننده ما وقتی میریم اول مزایای اون تحقیق رو میگیم این مزیت ها رو داره ولی این اشکالات رو هم داره. معنی نقد برو تو کتاب لغت نگاه کن. حالا میگه این اشتباه رایج و نمیدونم غلط مشهور اینا رو که ما نباید خیلی در وادی علم خیلی به اونها مثلا توجه بکنیم. واقعیت این است که وقتی کسی قدرت نقد پیدا میکنه مگر صفت نیست که فقط عیبا رو ببینه بلکه خوبیا رو هم میبینه و این روش نقد هست و روش درست نقد کردن هم هست. من نمیدونم سر کلاس شما بود یا جای دیگه عرض کردم که این آقای احسان طبری گفتم سر کلاس شما گفتم آقای احسان طبری یکی از 5 ایدئولوگ بزرگ مارکسیسم است. یعنی مکتب مارکسیسم اگر 5 تا ایدئولوگ داشته باشه یکیش همین آقای احسان طبری که تو کشور ما بود و در واقع رهبری زوتوده و ملاقاتشو به عهده داشت. آقای حسین شریعت مداری سر چیز مدیر مسئول روزنامه کیهان توی زندان بازجوی آقای احسان طبری بود. این آقای شریعت مداری تعریف کرده. شاید کلیپاش هم باشه توی چون تو تلویزیون اونو بیان کرد. این آقای احسان طبری میگفتش گفت احسان طبری برای من که شریعت مداری باشم تعریف کرده. به من گفتش که شهید مطهری وقتی میخواست در مورد مارکسیسم حرف بزنه اول مدعیات مارکسیسم رو میگفت و بعد برای اون مدعیات استدلال میآورد. میگفت ما خودمون 5 تا دلیل برای اثبات حرفامون همیشه مطرح میکردیم و تو جزوات و کتابامون و همه جا میگفتیم. میگفت شهید مطهری وقتی میخواست در اثبات مدعیات مارکسیسم دلیل بیاره 7 تا دلیل میآورد. دو تا هم خودش روش میذاشت. میگفت ما اون دو تا رو یاد گرفته بودیم میرفتیم اینور اونور در واقع درس میدادیم و میگفتیم و استفاده میکردیم از شهید مطهری برای اثبات حرفای خودمون. میگفت وقتی که اون 7 تا رو میگفت بعد میشست نقدش میکرد. این کتاب نقدی بر مارکسیسم شهید مطهری رو بخونید. ایشون توی این کلاس این حاصل کلاسش دانشگاه تهرانه میگفتش که درست نیست من خودم بیام مارکسیسم درس بدم و بعد خودمم نقد بکنم. میگفت اول یه استاد مارکسیست بیارید اینجا مارکسیسم رو درس بده بعد من بیام نقد بکنم. این که من خودم درس بدم خودمم نقد بکنم این که هنر نیست. این شریع مطهری میگفت. اون امثال شریع مطهری باید الگوی ما در وادی علم و تحقیق و پژوهش باشه. خب نکته بعدی، وقتمون چقدر زود میگذره. من به نظرم این کلاس ما یکم این مظلوم واقع شده دیگه، نه؟ آره. بعد وقتش خیلی ناجور. حالا به من اینجوری گفتن. گفتن که این دو سه جلسه کلا باحال شد. ها، حالا اون یه بحث دیگه. ولی به من گفتن که شما این دو سه جلسه این ترم و دیگه اینجوری یه مقدار ناقص هست، ولی از ترم بعد گفتن که اون یک ساعت و نیم به طور کامل در اختیار هست. اون بحث کلیش هم که با دکتر فلاح باید صحبت کنید، منم میگم مشکل نیست. اما تخصص فراوان، ببینید هر کسی که خواندن و نوشتن بلده نمیتونه وارد وادی تحقیق بشه. حتی ما معنی نمی کنیم ها، ولی محقق خوب نمیشه. یک کسی که سواد فقط بگه آقا من بلدم بخونم، من بلدم بنویسم، پس برم تحقیق بکنم، اینجور نیست. تحقیق از وظایف مجتهدین و صاحب نظران هر رشته علمیه، یعنی حاصل جهل نیست، بلکه برعکس حاصل علم و دانش و تخصص است. یک کسی بگه من چون در این زمینه اطلاعاتی ندارم برم تحقیق بکنم، دانشجو زیاد میان به من میگن، میگن آقا من در این مورد اطلاعاتم کمه، اجازه بدید من تحقیق بکنم چیز یاد بگیرم. گفتم حالا شما اشکال نداره، برو تحقیق بکن چیز یاد بگیر، ولی اسم کار خودت تحقیق نذار. ببین میگن مطالعه کردم. شما میری مطالعه میکنی یاد میگیری، چیز خوبی هم هست، ولی این که تو دانشگاه معمولا چیز میدن دیگه، کار میگن تحقیق کلاسی. اون تحقیق کلاسی تحقیق نیست، میگن گزارش درسی، پیپر، گزارش درسی. استاد از شما میخواد بری تمام تفاصیلی که در مورد این آیه هست رو جمع کنی بیاری، تحقیق نیست این که، گزارش درسی. اما اگر گفت برو ببین کدوم تفسیر درست تره، اون میشه تحقیق. چون یه چیزی رو پیدا میکنی که تا الان پیدا نشد. این هم جلسه قبل کنم عرض کردم که به دلیل اینکه حوزه های رشته های علمی خیلی گسترش پیدا کرده و همونطور که مثلا در پزشکی شما میبینید الان مثلا میری شما پیش دکتر، مثلا میری پیش چشم پزشک، شما رو معاینه میکنه میگه که این باید بری پیش مثلا متخصص شبکیه، شما رو میفرسته. یعنی یک عضو بدن ده ها تخصص پیدا کرده و اینا باید شما به اون متخصصش مراجعه بکنید. تو سایر رشته های علمی مثلا شما تو جامعه شناسی، من یه وقتی در جامعه شناسی هم توی دانشگاهی درس می‌دادیم، رفتیم یه عناوین دروس جامعه شناسی رو در بیاریم، باورتون نمیشه حدود 30-40 عنوان درس با پسند جامعه شناسی ما داریم، یا با پیشوند یا پسند جامعه شناسی داریم. یعنی خود جامعه شناسی الان به ده ها رشته تقسیم شده، مثل جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی شهر، جامعه شناسی روستا، نمیدونم روانشناسی، روانشناسی رنگ ها. آی روان رنگ خودش یه رشته داره، روانشناسی رنگ چیه، این ماجرا رنگ چیه؟ بله بله، خود جامعه شناسی به عنوان یک علم کلام مطرحه که تو زیر مجموعهاش تا دلت بخواد رشته های متعدد داریم. ما توی رشته خودمون مثلا جامعه شناسی سیاسی داریم. ممکن است مثلا هر کسی توی تو حقوق، حالا من نمیدونم جامعه شناسی چی داریم اونجا، همه جا الان این رشته عنوان جامعه شناسی تو همه رشته ها خودش رو تحمیل کرده. دقیقا دقیقا این تذکر برای همینه. شما عناوینی که برمیدارید، این عناوین باید با سوابق مطالعاتی شما هم خوانی داشته باشه. مثلا اگه شما تا الان چند تا کار تحقیقی انجام دادی کلاس های دیگه، دوره های قبلی، خب باید یه موضوعی برداری که در راستای همون عناوین باشه که بتونی از اون دستاوردها اینجا استفاده کنی. شما تا الان فرض بکنیم حالا من کمی خوشبین هستم، فرض بکنیم شما تا الان 100 تا کتاب خوندی، ها فرض بکنیم. خب از بین این 100 تا کتاب خود به خود شما روی موضوعات متمرکز بودی، موضوعی باید برداری که در راستای اون مطالعات باشه. چون نباید یه موضوعی برداری که الان در موردش هیچی نخوندی، هیچی نشنیدی. گرفتار نه اینکه نمیشه، میشه. ولی وقتی گرفتاری درست میکنه، زمان زیادی نیاز داری. تلاش زیادی باید بکنی. نه، ما وقت نداریم. ما وقت نداریم. ما باید به گونه‌ای موضوعاتمون انتخاب بکنیم و به گونه‌ای عمل بکنیم که در کمترین مدت به نتیجه برسیم. ببینید، ما اگر بخوایم مثلا برای همین عناوینی که شما انتخاب کردید برای هفته بعد، حالا از اینجا دیگه وارد چیز میشیم، وارد بحثای عملیاتی میشیم، وقتمون داره تموم میشه. برای هفته بعد برای این موضوعاتی که انتخاب کردید باید دو تا پایان‌نامه پیدا کنید. اما از کجا پیدا کنید؟ یه سایتی هست به نام irandoc.ac.ir. این سر گردا به درد نمی کنه. ایران داک ای سی داک آی آر، ایران داک ای سی داک آی آر، کلیه پایان‌نامه های دانشگاه های کشور یه نسخش می دهیم. بانک اطلاعاتی یکی از، نه کلا، حالا حوزه بعید میدونم، آره حوزه هنوز تو گفتم دانشگاهی
باز که نمیگه
اتفاقی که ما فعلا نیاز نداره. ما اصلا به باز چرا میده؟ پول بدیم میده. آره 15 صفحه اولش میده مفت چکیدش و فهرست مطالبش، یک بخشی هم از طرح‌طرحیش گزارش، کلش هم بخوای باید پول بدی، باید اینجا مشترک میشی پول میدی، کلش هم بهت میدن. ولی ما نیاز نداریم، ما کل پایان‌نامه رو نمی‌خوایم که. من الان چی از شما خواستم؟ دو تا عنوان پایان‌نامه که به موضوع تحقیق شما بخوره.
برای هر موضوع
نه، من انتخاب کردم برای شما دیگه. شما از بین اونها، از بین اونها قبل از اینکه کلاس بری اون رو که انتخاب کردی رو توی می‌نویسی بعد تشمیل بدی. خب پس ننویسی چی رو؟ آره آره شما با تأخیر اومدید. بعد تکرار میکنم، برای جلسه آینده هر عنوان رو که اینجا می‌نویسید، من به شما پیشنهاد دادم چند تا موضوع به شما پیشنهاد دادم. برای بعضی چند تا نوشتم یه بار انتخاب کنم اینجا بنویسید. برای موضوعی که اینجا انتخاب کردم، دو تا رساله از سایت ایران داک باید پیدا بکنم و آدرسشو برای من بنویسم. فعلا نحوه نوشتنش زیاد اهمیتی نداره، کافی عنوان رساله، اسم دانشگاه، اسم دانشجو، عنوان رساله، اسم دانشگاه و اسم دانشجو. این ستا رو که بنویسید فعلا کافیه، ولی بعدا خواهم گفت که این فرمول و فرمتش چگونه است. قرار بوده امروز دو تا کتاب شناسی که به اون دو تا سوالی که به من دادید بخوره شناسایی بکنید، عنوانش رو برای من بیارید. آره الان اونایی که زحمت کشیدن آوردن بدن که من روشون یه بررسی انجام بدم، هفته بعد به شما برگردونم. هفته آینده چجوریه؟ امتحان داری؟ کلاس تعطیله؟
کلاس تعطیله.
بسیار خوش به حالتون. پس اگه اینجوریه بشینید.
بشین. نظر
نه نظر عوض نشه پیش نیست ممکنه مگه هم چیزی
نه
ها اونه هیچ چیزی اون هست
یعنی مورد تایید
یعنی نه نه معنیش این نیست این معنی که خوشم اومده من خب عرض کنم خدمت شما چون یه هفته دیگه دست پیش داریم کار هفته بعدتون هم بهتون بگم بذار بگم بس یعنی این ایران داد پیدا کردنش 5 دقیقه است درست شد؟ آره برای اونایی که ها؟ 10 دقیقه درست شد اما کار دیگه کار بعدی دقت کنید اون موضوعی که اینجا می نویسید میخوام یک پاراگراف در موردش مطلب بنویسم یه پاراگراف فقط یه پاراگراف 5-6 نهایت تا 7 درست شد؟ موضوعی که درشتید برای این موضوع میخوام یک پاراگراف مطلب بنویسید چه مطلبی توضیح میدم ببینید با یه مثال توضیح میدم اگر عنوان تحقیقی که به من مثلا دادن این باشه من از عناوین شما انتخاب نکردم برای که یه وقتی مثلا کار کسی رو من انجام ندم اگر منم مثل شما یه موضوع تحقیق داشتم با عنوان نقد و بررسی آراء سیاسی فقهای شیعه در عصر صفویه دوباره تکرار میکنم اگر عنوان تحقیق من این بوده باشه نقد و بررسی آراء سیاسی فقهای شیعه در عصر صفویه اگر عنوان تحقیق من این باشه مطلبی که براش مینویسم اینجوریه اول میگم بعد توضیح میدم پس از شکل گیری دولت صفوی در سرزمین ایران و اعلام مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور فقهای تراز اول شیعه با چالش فکری مهمی روبرو شدن این جمله اول گفتم خیلی مهمه چرا؟ چون همه چیز تابع اینه یعنی شما از این بعد همین رو باید توضیح بدی خب چه چالشی؟ فقهای شیعه که به ویژه پس از آغاز عصر غیبت کبرا همه حکومت‌های غیر معصوم را غاصب می‌دانستند اکنون باید به این سوال پاسخ می‌دادند که با دولت مدعی حمایت از مذهب شیعه چه باید کرد؟ جمله دوم این چالش زمانی جدی‌تر شد که پادشاه صفوی از علمای شیعه دعوت کرد تا در ساختار سیاسی قدرت مشارکت کرده و از نخستین دولت شیعی حمایت کنه. یه پاراگراف مطلب آوردم برای اینکه سوال تحقیقمو چیکار کنم؟ دارم
این سوال شده.
بله؟ اشکال نداره. نه من توش که یه سوال بیشتر نیاوردم.
نه معذرت سوال شده.
نه اشکال نداره. شما میتونید که برای تو سوالی بیارید. منتها ببین ببین من یه نقطه شروع گرفتم. خواهش می‌کنم دقت کنید. من برای بیان اون مسئله یه نقطه شروع در نظر گرفتم نقطه شروع شکل‌گیری دولت صفوی است درست شد؟ و بعد اینکه اون مسئله‌ای که تو ذهن منه دغدغه منه چجوری خودشو نشون میده چجوری نمود و ظهور پیدا میکنه دارم اونو توضیح میدم میگم علمایی که تا الان میگفتن آقا همه دولت ها غاصبن باید منتظر باشیم اون زمان علیه السلام خودش ظهور کنه درست شد؟ حالا یه دولتی پیدا شده میگه آقا کمکم کنید من میخوام از شیعه حمایت کنم من میخوام شیعه رو از این مظلومیت در بیارم حالا فرض کنید کمکم کنید خب الان علمای شیعه آیا باید آماده که این دولت غاصبه آیا باید میگم به ما ربطی نداره چیکار باید بکنم درست شد بنابراین داریم آروم آروم میریم به سمت این که اون آراء سیاسی فقهای شیعه در دوره صفویه بگیم با چه ابعادی با چه مشکلاتی با چه گرفتاری‌هایی با چه سوالاتی روبرو بودن که بعد بتونیم اون اندیشه‌ها رو مطرح بکنیم و بعد بتونیم اونها رو نقد و بررسی بکنیم بذار هر موضوعی که برداشتید یک پاراگراف بینش از 500 شروع کنید تا 700 خط پیدا بکنه تموم بشه هر چی میتونید اصلا نگران نباشید فقط یک پاراگراف مطلب در موردش بنویسید هر اشکال و ایرادی باشه برطرف میشه پاراگراف اول بیان مسئله نه همش فقط پاراگراف اولش چون پاراگراف دومش در ادامهش از آن دارم میزنم بذار پاراگراف دوم بگم فقط برای ذهنیت زون الان نمیخوام شما پاراگراف دوم بنویسید با فقط میخوام بدونی که این پاراگراف اولی که خوندم پاراگراف دومش چیه. بر این اساس پاراگراف دوم، بر این اساس مناظرات و گفتگوهای زیادی بین فقهای شیعه در گرفت که حاصل آنها در برخی موارد به صورت رساله های سیاسی منتشر گردید. شاید نخست این پاراگراف دوم ها، شاید نخستین فقیهی که به طور جدی به این مسئله توجه کرد مرحوم محقق کرکی باشد. او در کتاب جامع المقاصد که در شرح کتاب قواعد الاحکام علامه حلی به رشته تحریر درآورده است و آن را به شاه طهماسب تحریر کرده است، مباحثی اساسی را مطرح کرده است. نمیگن چی گفته، ولی میگن یکی از آدمایی که این مسئله را بررسی کرده محقق کرکی، و در دیباچه این کتاب پادشاه را مورد ستایش قرار داده است. قبل از این حرفا نبود. پاراگراف بعدی یه فقیه دیگر از دیگر فقهایی که در این زمینه مثلا قلم فرسایی کرده است یا تحقیق کرده است فلانی است که در کتاب فلان این بحثا رو مطرح کرده. روند اون آراء سیاسی و اون آدم‌ها رو تو پاراگراف دوم سوم میارم. این ما اینجا میتونیم 3-4 پاراگراف بیاریم تا توضیح بدیم که اون مسئله چطور ادامه پیدا کرد و در نهایت باید برسیم به یک سوال اساسی. در نهایت باید برسیم به یک سوال اساسی که این سوال اساسی در روند همین بیان مسئله ظهور پیدا میکنه که باید با اون عنوان همخوانی داشته باشه. وقتی شما در اون عنوان میگی نقد و بررسی به اصطلاح آرای سیاسی فقهای شیعه در اساس صفویه، بایستی به یک نکته اساسی برسید. مثلا فرض بکنید فقهای شیعه هم داستان شدن در مشروعیت بخشی، بعضی از فقهای شیعه، همشون نه، در مشروعیت بخشی به نظام حاکم و رساله نوشتن تحت عنوان مثلا فرض کنید پادشاه عادل. اگه یه پادشاهی پیدا کردیم عادل بود، این حکومتش میتونه مشروع باشه. یا مثلا ممکنه کسی دیگه اومده باشه که آقا اگر یه پادشاه عادلی بود، اگر فقیه هم بهش مجوز داد، اون وقت میتونه مشروع باشه. ما در نهایت میتونیم به یک سوال برسیم که اون سوال میشه سوال تحقیق ما، ولی عجله نکنید، ذهنتون رو به اصطلاح پراکنده نکنید. الان فقط پاراگراف اول رو میخوام. در پاراگراف اول یک نقطه شروع برای موضوعتون در نظر بگیرید، یه پاراگراف توضیح بدید در موردش. و صلی الله علی محمد و آله.
موضوع خودش موضوع
نه دیگه، این که دیگه با هم کار کردیم و شما میتونم براتون نوشتم چی شد.
میشه رو همین موضوع کار کنیم بعد
بسید این موضوع تو اینه مثلا.
ببینید اون برگه پیش آقای چیز باشه، اون برگه پیش نماینده محترم باشه، دوستان در طول هفته مراجعه بکنن یا پر بکنن. شما اون وقتی که من میام این پر شده باشه، هر کسی هر چیزی این نوشت تکلیفش بر اساس اون انجام بده.